تفسیر سوره جمعه از آیه 8 تا آخر سوره استاد شهید مرتضی مطهری.
صلوات و سلام علی عبد الله و رسول الله و علی نبینا و مولانا ابو العاقل محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة یوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأراضين فابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فاذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو من التجارة الله خير الرازقين. این آیات قسمت آخر این سوره مبارکه که این سوره را به نام سوره جمعه میده میتود که جمعه همون جمعه که جمعه هم تلفظ میشود. و علت اینکه این سوره را سوره جمعه یا جمعه مینامند همین آیات این آیه در مورد نماز جمعه است. نماز جمعه اولا یک مقدمه من برای روز جمعه و شب و روز جمعه یک چیزی عرض بکنم و اون این است که در اسلام اعیاد سالیانه داریم و عید هفتگی که عید هم نامیده شده است. اعیاد سالیانه بعضی اعیاد است که خود این روزها نه به علت حادثه‌ای که در این روزها واقع شده است بلکه به اعتبار همون وضع خاصی که در ایام سال دارد عید است که عید اسلامی نامیده میشود، عید فطر و عید اضحا و اعیاد دیگری اگر ما داریم به تناسبهای خاص است مثل مبعث مولیدها و اینها که و اما عید هفتگی که اون هم عید نامیده می شود همین جمعه قبانروز جمعه. در جلسه پیش هم به یک مناسبت دیگری مطلبی را اشاره کردم که در اسلام اون چیزی هم که عنوان عید دارد باید از مراسم عبادت خالی نیست. عید رو معنای نمیدونم پای خوبی و از این حرفه ها ما در اسلام نداریم. شبان روز جمعه یک اختصاصاتی دارد. معمولا در این کتاب هایی که برای دعوات و زیارات و اینها نوشتن این اختصاصات را ذکر کردن. یعنی این شب شب روز جمعه برای عبادات برای یک سلسله عبادات اولویتی دارد نسبت به سایر شبهای دیگر و روزهای دیگر. در یهود هم یک روز خاص برای اونها روز تقریبا روز هفته است که روز شنبه است و مسیحی ها روز یک شنبه. این قهران یک وظیفه عمومی برای همه مسلمین سلام هست که این اختصاص خصوصیت جمعه را حفظ کنند. مسئله تأثیری در هفته در همه جای دنیا در هر هفته یک روز تأثیر و این ضرورت دارد میتونیم تأثیر. البته ما در اسلام تصریح نداریم که حتما شبانه روز جمعه را تأثیری بکنیم. حالا در آیه میتونیم اجازه داده شده است که بعد از مراسم جمعه باز مردم به همون کارها و شغلهای خودشون به عنوان یک امر مباح بپردازند، ولی قهرن دستورهای خاصی که در روز جمعه هست که مثلا عبادتهای بدنی یا رفت آمدها صله رحمها امثال اینها در جمعه صورت میگیرد اجر ثواب بیشتری دارد، اقتضا میکند که اون روزی را که مسلمانها میخوان اون روز را روز تعطیل هفتگی خودشون قرار بدن همون روز جمعه باشه. و از چیزهایی که مایه تأسف است این است که در بعضی از کشورهای اسلامی که جایی رفته در ایران خودمون هم این زمزمه را بعضی از نویسندگان می کنند، در بعضی از کشورهای اسلامی هم تاریخ را تغییر دادند، یعنی تاریخ را بلکه در اکثر کشورهای اسلامی الان غیر ایران و عربستان سعودی ظاهرن تمام کشورهای اسلامی از افغانستان اطلاعی ندارن. عرض می کنیم که اینها تاریخ خودشون را تبدیل کردن به تاریخ مسیحی، البته از دوران استعمار دیگه، از زمانی که کشور عثمانی که یک دولت خوب نسبتاً مستقل بود، این کشور عثمانی که متلاشی شده استعمار فرانسه و انگلستان اینها که نفوذ کرد، یکی از کارهایی که کردن این بود که تاریخ اسلامی را به هجری را تبدیل کردن به تاریخ مسیحی. به این کار همیزم هست. شما الان در مصر هم اگر دید که آسمه کشورهای عربی اهل سندول اینها هست، اصلا از ماهاشون ماهای فرنگی و تاریخشون هم تاریخ رسمی که تاریخ مسیحی. برای اونها الان سال 1354 مثلا به سمسی یا 97 به قمری اصلا نقومی نداره دیشم تم نمیشنسن، اینا سال 1973 فقط مثلا میشنسن که مبدأ میلاد مسیح. و این البته به کار بسیار زشتی هست، یعنی این شعارها در میان مردم از نظر آثاری که در روح مردم می‌گذارد اینها را جزء فرهنگ می‌شمارند و حق دارند. امروز در دنیا این یک سلسله مسائل از بعضی جهات هیچ فرقی ندارد، ولی از اون نظر که عنصری از فرهنگ اون مردم در روحیه مردم اثر می‌گذارد و بلکه روحیه مردم را تشکیل می‌دهد، فوق العاده به این مسائل اهمیت میده. مثلا ما اگر بخواهم میگم آقا حالا ما بریم از این حالا چه فرق میکنه که ما وقتی میخواهم این تعیید تاریخ، وقتی ما میخواهم مثلا برای یک نامه تاریخی میسیم، برای یک سند بخواهم تاریخی میسیم، ما میخواهم بیمیسیم که این در چه روز، یعنی قد بدونیم که مثلا در چه وقت بوده. خب یک مبدعی را باید قرار داد، ولی مبدع دیگه چه فرق میکنه ما از میلاد مسیح بگیریم یا از هجرت پیغمبر. این راسته، برای اون کار هیچ فرق نمی کند، اما برای جنبه های دیگری فوق العاده فرق می کند. شما اگر سراغ خود همین فرنگی ها اگر برید، ببینید برای یک سنت بسیار بسیار کوچک خودشون رو به کشتن می دن. شما ببینید الان به همین ایرانی های خودمون برای این که به قول خودشون فرهنگ سنت‌های ایرانی رو زنده بخواهند کنند، یه کارهایی که از اول خرافه محض بوده الان کوشش میکنن اینا رو زنده بکنن، چون فکر میکنن بگیم که ملیت ایرانی و بدون اینها رو میشن نگه داشت. مثلا تخم مرغ رنگ کردن، اینا من تو مقالات روزنامه دارم میخونم، برای تخم مرغ رنگ کرده در نوروز یه رسم ایرانی
چرشنبه سوری. اینا فقط به این کار کرن بیام هست، ولی به دلیل اینکه یک رسم ایرانی و یک رسم عمومی و همه مردم به این رسم خو گرفتن، برای یک متخصص روحی برای ایرانی از این ایرانی بلیمه بگن آقا این رسم تخمی تخمه را قرآن کرده را در نوری من نداری فرامیسید، این را زنده نگهش داری. آتش شب چهارشنبه یا آخر سال این کارهایی که تازه اینها نمونه هایی از آتش پرستی های قدیمه، نه این که تازه چیز کنونی خیلی چیز بری هم هست، فقط برای این که به قول اینها فرهنگ را یه فرهنگ برای که این نیست فلسفه هم نیست معناست، یعنی سنت، یعنی اون چیزی که پایه از روح و فکر یک مردمی رو تشکیل میدهد این رو زنده نگه دارید اینجا که درست. ولی وقتی که پای تاریخ بیاد آقا دیگه چه فرق میکنه؟ حالا دیگه چه فرق میکنه که ما تاریخ و مبدعی که مسیحی بگیریم یا مبدعی که اسلامی؟ جمعه هم مسئله تعطیل جمعه هم از این مسائل است که در بعض کشورهای اسلامی از وقتی که استعمار آمد این را معمول کرده که هنوز هم هست. در پاکستان هم نزیده در پاکستان هنوز تعطیلتون از وقتی انگلیسی ها آمدن به هند و همه سنت های اونها را تبدیل به سنت های خودشون کردن، از این جمله این که تعطیل را از جمعه تبدیل کردن به یک شنبه، هنوز هم که پاکستان که این چیزی همیقدر برگشت دیگه با عود دادن محالت اول خیلی مشکل است. هنوز در پاکستانی که به نام اسلام اساسا مستقل شد، یعنی پاکستان در مقابل هندوستان هیچ جهت نداشت برای اینکه یک واحد مستقلی باشد الا جهت روحی و معنوی و فکری و ایمانی. شما مسلمان، شما هندو هستید و بعد هم از نظر فرهنگ معنوی از یکدیگر جدا هستید، خب با هم نمیتونید زندگی کنید، خب مستقل نمیتونید. در عین حال هنوز اینها که در مقابل هندی ها اون مقدار مقاومت کردن، هنوز این سنت مسیحی را در میان خودشون حفظ کردن، یعنی سالشون مبدأ سالشون مبدأ مسیحی و تعطیل هفتگیشون هم یک شنبه برای شما. این را عرض می کنم برای این که ما باید توجه داشته باشیم این نغمه های خیلی کمدیش جای وقتا در مجلات و اصلا در مقالات ادبی و به اصطلاح علمی و نیل علمی میگن آقا خب این خیلی کار این برای ایران سبب رکود کارها که ما بیم تعطیلات خودمون جمعه قرار بدیم، خب اکثریت مردم دنیا اونهایی که ما با اونها سر و کار داریم اینا یک شنبه تعطیل دارن، اون وقت نتیجه که ما دو روز در هفته تعطیل داشته باشیم، یه روز جمعه به خاطر خودمون، یه روز این یک شنبه بره که دنیا تعطیل دارن، پس ما برای اینکه کارمون بیشتر جریان داشته باشه ما هم بیم جمعه رو تبدیل بکنیم به یک شنبه. تاریخ آقا ما اکثریت مردم دنیا حالا میگن سال مسیحی رو انتخاب کردن، ما آمده هجری رو انتخاب کردیم، این اصلا زحمت همیشه که ما تاریخ خودمونو به هجری میسیم، ما تاریخ مسیحی میمیسن، پس ما بیاییم این را تبدیل بکنیم به تاریخ مسیحی. اینها همه مقدمه جذب شدن و مقدمه حاضر شدن فرهنگی در حاضره دیگران. این این اصلا که را که بکنم آخواستم هست. مطلب دیگر که این آیه در اون مورد است راجع به نماز جمعه. جمعه اساسا و حتی شاید اسم جمعه، اسم جمعه هم اسم اسلامی، یعنی قبل از اسلام این روز به نام روز جمعه نامیده نمی شد، اسمهای دیگری بهش اشادن شد. خود اسلام این اسم را جمعه گذاشت و چه اسم خوبی و چیز این اسمهای هفته، یعنی این کلمه سبت که حدث یا حرفا یا روزی چیزا هست، این کلمه جمعه یک لحظی عربی هم هست و عربی یل هست، این نشون میده که روز جمعه چرا روز جمعه نامیده شده هست و گفتن و نوشتن و همه بسی به خاطر این که روز اجتماع مردم بودن، یعنی در روزهای دیگر هر کسی دنبال کار اختصاصی خودش هست، هر کسی در اون مدار خودش، مدار شخصی خودش میچرخیده است، یک روز در هفته برای این اختصاص داده شده است که افراد دور یک دیگر جمع بشن. خاصی مثلا اینه که الان امروز دیگر است، مثلا میگه امروز دیگر است، هی ایام هفته من تو کار خودم هستم، شما تو کار خودتون، آقا تو کار خودتون، هر کس در یه مسیر یه مداری هست.
یه روزی هم باید بسنی که دور هم دیگر جمع بشنن روز اجتماع.
در این روز
یک کار بسیار بزرگ که در اسلام تأثیر شد و این فوق العاده کار مهمی بوده است، مسئله نماز جمعه است. نماز جمعه،
نماز جمعه چه نمازی؟ نماز جمعه
همون نماز ظهر است در روز جمعه با کیفیت خاصی،
و به عبارت دیگر نمازی در روز جمعه جانشین نماز ظهر.
نماز ظهر 4 رکعت است و نماز جمعه 2 رکعت، ولی به جای اون 2 رکعت دیگر 2 خطبه و 2 خطابه قرار داده شده. اینکه نمیگم به جای حرف من نیست، در احادیث ما این تعبیر مکرر در مکرر آمده است که ائمه فرمودن و انما جعلت الخطبتان لمسئلت مکان الرکعتین، دو تا خطبه جمعه جانشین این دو رکعت بده.
و عجیب هم این است که،
یعنی عجیب نقطه خیلی ایتیه هست که
قرآن از اون خطبه با این که خطابه از اون منبر است سخنرانی،
از او هم مانند نماز تعبیر به ذکر الله کرده است. ذکر الله
عرض میکنم که حالا این خصوصیات که اول براتون عرض بکنم، نماز جماعت
میدونیم در اسلام سنت هست، سنت بسیار مؤکد، ولی نماز جمعه نماز جماعت مستحب است نه واجب. این اول
مگر به شکل اعراض از جماعت باشد، یعنی کسی اصلا به هیچ جماعتی و به هیچ شکلی شرکت نکند،
این کار حرام است و حرام است. و اگر یک زمانی باشد که حکومت اسلامی باشد مجبورش میکنند. پیغمبر اکرم حتی همه یعنی قصد کرد
که خانه کسانی که
اعراض داشتن از جماعت خراب بکنن، خب این یه این خواهد شرکت نکردن مطلقا در جماعت مسلمین نوعی نفاق است، این تعبیر است، این نفاق.
ولی به هر حال مسئله چیز، مسئله نماز جماعت یه خصوصیت است، این است که حدیدات مستحب.
یه خصوصیت دیگرش این است که نماز جماعت را به صورت متعدد هم میتواند اقامه کرد، یعنی در یک شهر هر مسجدی میتواند نماز جماعت مستقل به خود داشته باشه. مسجدی این محل، مسجدی این محل، مسجدی این محل، مسجدی این محل، مسجدی جامعه شهر هر کدام نماز جماعت داشته باشه. در شیعه که هر مسجدی هم ده نماز جماعت داره جای وقتا، این که دیگه نماز تفرقه است تقریبا. نماز جماعت های شیعه دیگه شده نماز های تفرقه، چون در هر مسجدی چندین نماز جماعت هست.
پس این دو خصوصیت که در نماز جماعت هست، خصوصیت سوم این است که نماز جماعت با نماز فرادا اختلاف زیادی ندارد.
همون نماز فرادا که به صورت جمعی میخوانند، تفاوت فقط در این جهت است که قرائت یعنی حمد سوره را امام میخواند و مأمومین استماع میکنند، امام نیابت میکند از اونها در قرائت حمد و سوره.
البته در حرکات و سکنات و اذکار اولاد هم باید مأمومین پیرو و تابع امام باشند، قبل از امام به رکوع نروند، قبل از امام به سجود نروند، قبل از امام ذکری نگویند. ولی نماز جمعه یک نماز جماعت خاص است.
اولی که نیست واجب است، واجب است جز بر افرادی که عذر داشته باشند، مثلا مریض باشند، و همچنین بر زنان هم واجب نیست که جهاد است.
بر زنان واجب نیست، بر مریض ها واجب نیست، بر مسافر واجب نیست، بر چند نفر واجب نیست، بر باقی مردم واجب است شرکت در این. این فرق واجب. فرق دیگری که باز با جماعت دارد این است که یه جماعت را گفتیم در یک شهر متعدد هم می شود اقامه شد، مسجد هر محلی هم می تواند یک نماز جماعت داشته باشد، ولی نماز جمعه را در یک شهر به صورت متعدد نمی شود اقامه شد، یعنی یک نماز جمعه باید خونده بشود و بعد این که بگید یک شهر ملاک یک شهر نیست، ملاک در شعاع یک فرسخ در یک فرسخ هست که در قدیم اگر از این بیشتر اگر میگید آمدنش مشکل بود، ببخشید اینهایی که برای شون واجب است از دو فرسخ معادلت به 12 کیلومتر اینجا بر مردم واجب است که اونجا که نماز جماعت اقامه می شود اگر فاصله شون از 12 کیلومتر بیشتر نیست واجب فرسخ کنید. این شما ایسا خیلی با حساب قدیم که مردم پیاده یا با اولاغ یا با قطر یا با اصمی آمدن سال اینجور اصلا تکلیف، یعنی معنای 12 کیلومتر اگر به ساعت بخواییم حساب بکنیم باید بگیم حد اقل 2 ساعت را از 2 ساعت را که 2 ساعت برن و 2 ساعت برگردن رفت آمدشون 2 ساعت کل بکشه، که اگر ما بخواییم به میزان ساعت حساب بکنیم معنیش این که اون که اگر نماز جماعت در قم تشکیل بشود مردم تهران باید شرکت کنند اگر در قم تهران نبود. دیگر این که در فاصله کمتر از 6 کیلومتر تشکیل دادنش حرام است، یعنی اگر یک نماز جماعتی در این نقطه نماز جمعه در این نقطه تشکیل می‌شود تا 6 کیلومتر کسی حق تشکیل نماز جمعه ندارد، اگه اون طرف تر باشد می توانم یک نماز جمعه دیگری تشکیل بدهم، اونا قهرن می شود یک نماز عمومی. وقتی که مردم در شعاع دو فرسخ واجب آمدنشون و در شعاع یک فرسخ تشکیلش به کلی حرام است شرکتشان واجب هست، معنیش اینه که در عقل یک روز همه مکلفین به استثناء معذورها و به استثناء زنها و به استثناء کسانی که به اصطلاح وظیفه شرطجری و این دو چیزها را دارن که بودنشون در کوچه ها و خیابان ها برای حفظ امنیت مردم لازم و ضروری هست و حتی زندانی ها را از زندان باید با مأموری همین زندانی فرعی واقعی زندانی ها را باید از زندان زیر مراقبت مأمورین بیارن به نماز جمعه شرکت بدن نماز بخون کندن به مرتبه برگردن دارن به حالشون که اینقدر این کار ضروری حالا این فقط برای خوندن یک نماز به جماعت نبی خوندن به نماز جماعت که در همه ایام هفته هست، البته نیشود که اینم خلیج فلسفه ایست که هفته یک بار همه یک جماعت بخوانند، ولی اگر تنها فلسفه یک جماعت خوندن عمومی بود دیگه وضع نماز ظهر عوض نمیشد، تبدیل به نماز جمعه نمیشد و تبدیل شده از دو کلیه جاید دیگه شکل است که 4 رکعت تبدیل شده است به 2 رکعت و به جای اون 2 رکعت دیگر 2 خطاب ایراد کردن. یه وقت در یه سخنرانی های در سابق تحت عنوان خطاب به منبر بحث کردم، بعد اونجا این مطلب رو گفتم دیگه که اسلام یگانه دینی که سخنرانی جزء فریضه دین در او قرار گرفته و سر این که مسئله خطابه و سخنرانی در اسلام خیلی پیشرفت کرد نسبت به همه جای دنیا که البته در شیعه یک وجه علاوه ای هم دارد که مسئله ذکر مصیبت امام حسین هست همین است که اساساً خطاب خوندن در متن اسلام جزء عبادات اسلام است، خصوصاً برای جمامداران، اون کسانی که میخوان اقامه جماعت بکنن. پیغمبر اکرم همون اول باری که وارد مدینه شد، چون تا وقتی که در مکه بودن که اصلا در حال اصطلاح شفا زندگی میکردن، یعنی دائما در شکنجه بودن، برای اصلا امکان تشکیل نماز جماعت هم نبود، چون که در نماز جماعت همین قدر که آمدن به مدینه، بلکه همین وارد خود مدینه نشده بودن، در همین محلی که این روز قبا نامیده میشود همین روزی در اونجا اقامت کردن. جمعه رسید در همین محل مسجد قبا که الان در مدینه هست، این محل مسجد قبا اولین جمعه در اسلام در همین مسجد قبا تأسیس شد. این مسجد قبا خیلی مسجد عزیزی برای اسلام، مسجدی که قرآن شهادت داده است به عظمت او، لمسجد اسس علی التقوى من اول یوم، این مسجد اسس علی التقوى، یعنی از اولین روزی که تأسیس شده رشتی و دغلی در کار این نبوده، بر پایه تقوا این نما این مسجد تأسیس شده. لمسجد اسس علی التقوى من اول یوم حق ان تقوم فیه رجال یحبون ان یتطهروا. افمن بس سبن یعطال بله همین است، والله يحب المطهرين. این اولین جمعه است و پیغمبر اکرم خطبه هاشون را بیشتر در همین نماز جمعه ها ایراد می کردن، یعنی مسائل مهم را در نماز جمعه ها ارزنی داشتن به مردم و به مردم می گفتن. کار در باید جزیدی خطبه های امیر المؤمنین که در نهج البلاغه هست، قسمت عمده این خطبه ها خطبه هایی که در همین نماز جمعه ایران شده در اون قریب البته خب دلائل تاریخی زیاد خالی است که عرض می کنم، در یکی از خطبه ها هست که جز از آخر ظاهرن این گفتن آخرین خطبه ایست که امیر المؤمنین به صورت خطبه یعنی در منبر ایراد کرده. البته کلمات امیر المؤمنین منحصر به خطبه نیست، وقایع دارن یا مسائلی که همینجوری در مجلس بیان کرده اند و درس شده است و اینها را نوشته اند و مونده است، خطبه را عرض می کنند. اینجاست که مردم را تحریض می کند برای اینکه علیه معاویه حرکت بکنند و بروند و خطر معاویه اینها را برای مردم بازگو می کنند و بعد بیاد یاران گذشته خودتون، یاران خالص و با وفای خودتون میفتن، در همون منبر میگن که یاد بکنن این عمار این ابن شهادتین، بله این ابن طیهان کو حالا عمار یاسر بیما عمار یاسری ندارید. اینها رو وقتی که حضرت گفتن عشقشون جایی که بیاد این دوستان خالصشون که افتادن دلیل کردن به گریه کردن در منبر، ولی خیلی خطبه مؤثری حضرت ایراد کردن در اونجا که مردم گریستن فوق العاده و بعد از اون بود که دیگیادی هم حرکت کردن، آمدن به لخت نخیله کوفه و در اونجا تاجر زدن به پرچم ها سوز زدن آمدنگی، ولی تاریخ نیست هما دارد به جمعه. این جمعه به جمعه بعد نرسید حتی ضربه ابن منجم، این مثل میگه که در روز جمعه بوده، یعنی که این به جمعه دیگر نرسید که مسئله ضربت ابی ملجم به حضرت باید. بعدها هم این کار بوده است، منتها از دیگران چون چنین قدرت و توانایی نداشتند، از دیگران دیگه چیزی باقی نمونده است به نام خطبه و خطابه که قابل توجه باشد. بعد دوره ابوبکر که رسید نماز جمعه اقامه می شد، ابوبکر می رفت صحبت می کرد می آمد پایین دوره عمر رو که از جمله خصوصیات تاریخ عثمان این است که عثمان اولین روزی که خلیفه شد و بعد اولین جمعه بعد از خلافت شد درست روزی که خلیفه شده بود، روز جمعه پیش آمد و بعد رفت بالای منبر خواست صحبت بکند، زبانش بند آمد، فکر جلیت که افتاد زبانش بند آمد، نتوانست آمد پایین، و وقتی که آمد پایین این جمله رو گفت، گفت انتم الى امام القوال فعال احوض منکم الى امام القوال، گفت شما به یک پیشوای فعال بیشتر احتیاج دارید از یک پیشوای سخنور. مروان عشم گفت یعنی دو کلمه رو بالای منبر گفته بودی، یعنی دو کلمه رو اونجا گفته بودی خیلی خطیب خوبی بودی، یعنی خوب یعنی دو کلمه رو بالا میگفتی چرا این پایین گفتی اینجا. البته اون نه فعال بود نه قوال، هیچ چه نبود، اون ادعای بود که دیگه کرد، اون نه فعال بود و نه قوال شد. حالا در این خطبه نماز جمعه، خطبه های نماز جمعه که دو خطبه است، امام در اونجا با یک زیر کم الى امام قوال، گفت را به یک پیشوای فعال بیشتر احتیاج دارید از یک پیشوای سخنور. مروان عشان که یعنی دو کلمه رو بالای منبر گفته بودی، یعنی دو کلمه رو اونجا گفته بودی خیلی خطیب خوبی بودی، یعنی خوب یعنی دو کلمه رو بالا میگفتی چرا این پایین گفتی اینجا. البته اون نه فعال بود نه قوال، هیچ چه نبود، اون ادعای بود که میکرد، اون نه فعال بود نه قوال شد. حالا در این خطبه نماز جمعه، خطبه های نماز جمعه که دو خطبه است، امام در اونجا با یک زی خاص می رود، یعنی زیی که جمع است میان حالت نمازگذار و حالت جهاد کننده، اینه که نماز جمعه که می کنید. امام عطا و یا شمشیر خودش رو به دست می گیرد و دامنه ها رو بالا می زند و می رود بالای منبر می ایستد، در زی یک مجاهد نماز میخواند و خطبه میخواند. در خطبه چه باید بگوید برای مردم؟ اینجا در یه حدیثی که من در همون سخنرانی ها گفتم و چاپ شده است، حضرت رضا علیه السلام که بهترین ردیه این مطلب رو بیان کرده است. البته یکی از کارها نصیحت و پند و اندرز و موعظه است، ذکر خداوند است، ثنای الهی، حمد الهی، نام پیغمبر اکرم رو بردن و نام ائمه رو بردن. بعد حضرت رضا می فرماید که در روز متاسفانه فرصت نکردم متن حدیث را به مرتبه پیش کنم، یعنی به ذهنم بسپارم، دو قسمت سیادم هست عرض می کنم برای از اون چه قسمت که دو قسمت که الان یادم هست. امام میفرماید که امام جمعه اون کسی که این جماعت را نماز جمعه را اقامه می کند وظیفه دارد در این نماز جمعه به اطلاع مردم برساند تمام اخبار و قضایایی که در دنیای اسلام واقع شده است. یعنی اون که در دنیای اسلام واقع شده تازه ترین خبرها را به اطلاع مردم برسان. ببینید شما این تا چه اندازه اسلام توجه دارد که مسلمین را در این جریان بگذارد. من در اون خطابه ها گفتم به همین نشونی که اندلس اسلامی را در 300 تا 100 سال پیش قتل عام کردند، به این عضو بزرگ را از تن این اندام بریدن و تا 300 سال بعد این طرف دنیای اسلام خبردار نشد که همچه اوز یادش بریدن. تو تمام این تواریخی که در این 300 سال و 400 سال نوشتن در تمام اینها اشاره ای به این قضیه ای نیست. اولین کتابی که در این زمینه نوشته شد همین کتابی است که مرحوم آقای آیتی خودمون دکتر آیتی خودمون نوشتن، کتاب تاریخ اسلام، تاریخ اندلس که ایشان نوشتن، خیلی کتاب خوبی هم هست در این زمینه که اطلاعات نوشتن. و همچنین و همچنین و همچنین جاهای دیگه هم همینجوره. پس شهرهای ایران را که میشه مثلا بردن این جاهای دیگه دنیای اسلام خبردار شدن که همچه قضیه بوده یا نبوده. پس نماز جمعه این خطبه، این خطابه ها به این منبر ها که وظیفه امامی است که جمعه را اقامه می کند، یکی برای این است که تازه ترین اطلاعات دنیای اسلام را به اطلاع مردم برسند.
یکی دیگه که از فرمودیم مطالح مردم را به مردم بازگو کنند، یعنی درباره مطالح کلی عالم اسلام برای مردم بحث.
این نماز جمعه در میان اهل تسنن
یک شکل خاص بردانی شد، اونها ظاهر رو حفظ کردن، یعنی نماز جمعه میخونن، ولی به اقرار خودشون که در این کتاب تفاسیر اغلب من میدینم، حالا این رو خود مفسری هم نرسن، در آیه دارد بگیم که ادامه دیال صلاح من یوم الجمعه هست او الى ذکر الله، وقتی که ندای نماز جمعه بلند می شود به کتابی که ذکر حق، اما گفتن خطبه را قرآن ذکر حق نامیده، ولی در این خطبه به جای همه حرفات حتی روح نماز جمعه همی به تو خطبه، روح نماز جمعه همی به تو خطبه. بعدها این سبب شد که در این نماز جمعه به جای همه حرفها مده و ثنای خلفا و سلاطین وقت گفته بشود، یعنی آقای خطیب برود اینجا شروع کند یک سخنرانی در متن این آقایی که اینجا نشسته، خدا سایه فلانکت از سر مسلمین هم نکند، خودش فخر رازی و دیگران میگن اما اینها اینا ذکر شیطان هست، نرسن اینا رو در خدا شد میگه این قرآن میگه پس او الا ذکر الله، این ها ذکر شده.
نه تنها این، در همین نماز جمعه و خطبه یا نماز جمعه که با این اهمیت هست در اسلام،
میگه بنی امیه دین اسلام را نفی کردن، در همین نماز جمعه جز ارکان خطبه یا نماز جمعه این که سب و لعن علی علیه السلام، بله این دیگه این جزء ذکر الله شد در اینا.
حالا ببینید اسلام آقا از کجاها خورد، از کجاها خورد این نماز جمعه این سنانی که باید به وسیله یک امام عادل و در درجه اول امام معصوم و بعد امام عادلی باید به پا بشود،
خاصترین امام ها و ظالمترین امام ها آمدن، خب معلومه دیگه به چه صورتی در میاد. عمر بن عبدالعزیز بود که ممنوع کرد قضیه سب و لعن علی علیه السلام را، خودش میگه که دو قضیه باعث شد که من منع کردم این کار را، یکی این که من وقتی که بچه بودم یه معلمی داشتم که معلم سرخونه میامد برای من تدریس میکرد، ما توی کوچه ها بازی میکردیم با بچه های همسن سال، این بچه ها رو اونچنان آموخته بودن که جزء به اصطلاح ورد زبان و ورد سخن بچه ها بود، بدون این که دیگه حالا اگه قصد خواستی هم دسته باشن یه کلمت صحبت میکردن تا یه کاری که آقا چرا چنین کردی؟ میخواست بگم من این نکردم علی یاد بالله بگو این لعنت بر علی چنین چنین کاری کردی؟ یه هم کرد میگه ما تو کوچه این کارا میکردیم، معلم من آمد از اینجا گذشت، بعد در مسجد قرار بود بیاد بیشونه، منم برم اینجا، من رفتم دیدم مسئول نماز هست، نشستم که نماز تموم بشه هم تاگم السلام علیکم به سرعت از جوال هست باز الله اکبر، باز نماز دیگر تا تموم شد زود بلند شد الله اکبر، و دیگه من وقت گذشت به این حس کردم که نمیخواد این رو کنم درست آخرش گفتم باید بفهمم چرا نمیخواد درست شده، این داره تاگم السلام علیکم دیگه مجال ندادم، فورا سلام کردم بهش گفتم که استاد درس نمیخواستی؟ دیدم نه دیر بیاد شده، گفتم چرا؟ تقدیم کردم گناهی کردم کاری، گفتم چه کاری بود که دیدی که کردی؟ چه بود که من از کسا میرم؟ چی موضوع رو گفت؟ بعد گفتم که چرا؟ گفت آیا هر دوی بسید خود اهل تسنن مثل اهل بعد را قبول دارن؟ گفت که آیا از چه اطلاع پیدا کردیم که خداوند پس از اون که بر اهل بعد راضی شد بر اونها غضب کرد؟ خب این هم بسته بوده که میشه زن گفت مگر علی اهل بدر بود؟ مگر علی از اصحاب بدر بود؟ گفت هل بدر الا لعلیه؟
گفت اگه غیرت علی هم نگر قهرمانی در بعد از بدر مال علی. گفتم تصمیم گرفتم که دیگه این کار رو نکنم. بعد میگه که در مدینه پدرت حاکم مدینه بود. میگه که پدرم که خطبه میخوند قبل ازی من دیدم این خیلی فصیح و دلیغ حرف میزند، یک اونجه که میرسه به لعن علیم زبونش میشه که به لخنه میرسه. من از پدرم در خلوت خطبه، در خلوت این خطبه بسن که چرا همه چیزه خیلی خطبه ایلا این نشیره ایلا تشکیه چرا یک نظریه داره که وقتی که شعور باطن به شکلی باشه این در ظاهر انسان هم ظاهر میشود. گفته آخه این مرگی که ما دارم لعنی میکنیم، این مرد از تمام صحابه پیغمبر افضل است و هیچ کس بعد از پیغمبر به اندازه او مستحق درود نیست. گفتم اگه این جنس رو ما او را اگر اینجور نکنیم و لعن نکنیم بکرهاش بلید بکرهاش فعلا نمیتونیم بکنیم سیاست اینجوریم. خب ما گذشته اینها را باید اینجور بکنیم که بکرهاش هم همه از خلافت پیدا نکنم. اینا اگه بنا رسه که علی را اینجوری که هست ما پیش میاستیم به سر را بکرهاش میکردیم. میگم فتح مستحق خلافت اینا هستن. میگه من این دو قضیه را که دیدم یقین کردم که و با خودم عهد کردم که اگر یه روزی من قدرت پیدا کردم قدغن کنم که قدغن هم کرد این مطلب. قرض این جهت است که شما بینید این نماز جمعه بعد به چه صورتی در آمد؟ به صورت چی در آمد؟ بله بله که این قدیز آمد از زمان خودش قدغن کرد. بعضی به این شکل دیدم که نوشتن که کیفیت قدغن کردنش هم این بود در میان مردم شام که ذهن مردم اصلا راسخ کرده بودن همونی که در ذهن خود عمر بن عبدالله جبر تجیدی که اصلا علی مرد بود کافر بود اصلا مسلمان نبود این سلیم نبود اصلا کفر برای مردم شام جز کفر علی علیه السلام مسئله دیگری مطرح نبود. کافر یه مردی را تبانی میکند با یک مرد مسیحی یا یهودی تبانی میکند میگه بینیزه یه روز جمعه که من در مسجد میارم اونجا در مجمع عمومی بیا تو خواستگاری بکن دختر مرا. بعد میگه که چی میگی من چی بگم که چی میگی من چی بگم یه ما آمدیم بعد خواستگاری تا داد گفت چی هستی؟ من فلان شد شکاره هستی؟ شما هستی؟ مذهب چی؟ که من یهودی هستم. مگر نمیدونی که در اسلام دختر را به کافر نمیشود داد؟ اگه اینجور پس چرا پیغمبر شما دختر را به کافر داد؟ چرا دختر شد داد نه علی؟ ابراهیم عبدالله رو کرد به جمعیت گفت یا جواب این را بدی و اگر جواب ندارد اگر بشتران به نصفه کسی لعن علی رو کرده سر جا از تنش داخل برخان بکر جواب ندارد به خود بدی. حالا به این جاعت هست که این نماز جمعه به این صورت در آمد. در شیعه نماز جمعه چون به این صورت در آمده بود قهران بگم نماز جماعت به این صورت نه تنها واجب نیست بلکه حرام هم. اون وقت حکم نماز جمعه در شیعه چیست؟ حکم نماز جمعه در شیعه چیست؟ اینجا نظریات مختلفی است که من عرض کنم. بعضی ها اصلا میگن نماز جمعه اختصاص دارد به امام معصوم جز امام معصوم که دیگر حق ندارد نماز جمعه اقامه رو کند. حتی مجتهد عادل جامع شرائط مبسوط الید هم حق ندارد نماز جمعه رو کند. این نظر بسیار ضعیف هست. یکی اینکه معصومی که در از کنم که محدود نماز جمعه برای همه دنیا و برای همیشه هست این فقه ها که حرفی هم نمیزنند. اونها کلمه امام و یا نائب امام را به کار میبرند. آیا نائب امام اختصاص دارد به نائب خاص؟ یعنی کسی را که مثلا امیرالمومنین خودشون امام هستن نائب های خاصشون هم حکامی بود که در بلاد معین کرده بودند، یا نواب عام هم می توانم اقامه کنم. بعد میگم نوبابا آن، یعنی هر کسی که مدتهد شد می تواند اقامه بکنه. ولی بعضی دیگه میگم نه، نایب عام در این جهت هر مدتهدی نایب عام نیست. نماز جمعه، مرحوم آقای بزرگی عقیده کنیم بود، نماز جمعه نماز حکومتی، نماز حکومتی یعنی نمازی که حاکم اسلامی و حاکم شرعی باید بخواند، نه فقط یه مستحب حاکمی که اومد، یا باید حاکمی باشد که حاکم شرعی که بالفعل حاکم است، یا حاکم شرعی اگر بالفعل حاکمی اون کسی که در مقام به دست گرفتن حکومت است. اینکه نظریه کنید میگوستم که در دوران ائمه هر کسی که در صدد انقلاب بود علیه خلفا اون وقت به خود اجازه میداد که نماز جمعه بخونه. تاریخ همه به حکایت میکنه که اون کسی که نماز جمعه میخوند یا خودش مبسوط الید است و یا کسی که در مقام به دست آوردن بسته ید است. توجه کردید؟ در الله علیه یه مفتیلی که گوشه خونه خودش نشسته و اساساً در هفته جد همین یک بار به نماز جمعه بیرون میاد، بعد اساس عباس سرسی که سر عدیه که کنه بعد بیاد بیرون، این معنی نداره که نماز جمعه بیاد بخونه. از این خارونم نیست که بیاد به مردم خبر بده از مساله عمومی اونها رو در دنیای اسلام و آخری خبرها رو در اطلاعات بیاد برسونه. یه خبر نداره که بیاد برسونه، خود از بی خبرترین مردم دنیا اون وقت بیاد این خبرها رو بیاد به مردم برسونه. در زمان که در زمان عرض می کنم که صفویه، آقای گرجدی می گفتن که در جنگ های عثمانی و صفوی، صفویه دیدن یکی از مظاهر شوکتی که عثمانی ها دارن و شیعه ها ندارن نماز کنن، خیلی ناراحتی شدن، چون اینها روز جمعه که می شد در روز جمعه اینها نماز جمعه می خوندن و در از این نیروی نماز جمعه برای جنگ ها حد اکثر استفاده رو می کردن. خب البته اونم بازی که در نماز جمعه شون بیشتر بحث شد از این شیعه بود که شیعه کافر هست، شیعه سنینه هست، اگر حفظ شیعه کافر رو بکشی به اندر دونت یه شیعه رو بکشی اگر حفظ بگی بود قهران. و صفویه به علمای شیعه میگفتن به این که آخه این نماز جمعه این نماز اسلامی که نمیشه آخه من نداشته باشیم، من باید داشته باشیم. توجه کردی؟ اون وقت سلاطینی بودن که از علما خودشون رو مجاز میدانستن که شاه طهماسب. توجه کردی؟ بعد کسان دیگر حکام خودشون رو در بلاد هم اجازه میدادن که اینها نماز جمعه بکنن. از اون وقت بود که بعد مسجد جمعه هم در ایران از این زمان بعد در تحصیل آره، در قبلش مسجد جمعه ها بود که مسجد جمعه ها مال اهل تسنن بود، بعد هم باز شیعن به اصطلاح پیدا کرد دیگه. بعد ها به یه صورت تقریبا مسخره ای در آمد این کار، مسئله نماز جمعه یک شکل مسخره آمیزی پیدا کرد، یعنی اون نماز جمعه واقعی اسلامی دیگه عملا نه در میان اهل تسنن تشکیل میشه نه در عربستان سعودی که ما رفته ما کشور دیگر رو نهیده میزن. نماز جمعه ها اونجا زمینه فراهم میشه که اصلا در دنیا بینه یعنی جمعه هفتم جمعه حجه بود، هفتم جمعه حجه جمعه بوده که از این سفرهایی که ما مصرف شده بودیم. این به هفته رو به حجه روی که دیگه حجاج هم که در مدینه رفتن آمدن، همه حجاج در اینجا جمع شدن، مردمی هم که در خود اهل عربستان سعودی هستن میخوان بیان به حج آمدن، در مسجد الحرام این عظمت یک جمعیت از کنم که 300 هزار نفری در ردن تشکیل میشه. اونها هم که در توی خیابان هم بخوان بیستن یعنی استثال صف هم تعرفه میکنن، خصوصا با بودن این رادیوها با این بلندیها که صدای امام شنیده میشه. به همون مثالی که وقتی ما خطبه این نماز جمعه را گوش کردیم این صد رحمت که این روزه و روزه خونه خودم اینقدر بی محتوا که خدا میکنه یعنی سیاست بدون است که باید دین محتوا باشه. مثلا چی؟ در اونجا شروع میشه در اونجا مناسک حج رو برای مردم میکنه. ما مناسک از هر کسی آمده هست از فرده کنید از کنید مخواد بره به عرفات دیگه مناسک حج میدونه. بعد هم مذاهب مختلف به کتب به وحابیت چی کتب رو تو گوش نمیکنه. بیدید کوچه که تر این اشاره این به مسائل مهم دنیای اسلام در این خطوه ها بشرد نیست. در صد کن شد. یعنی از یک جمعیت کار صد کن صد هزار نفری که اسلام به نام حج از یک طرف و به نام جمعه از طرف دیگر به وجود آورده. این دور آقای جماعت به این جمعیت حدر حدر واقعا من همین دید که گوش کردم از رادیو گوش کردم که رادیو مستقیم پخش میکرد وقتی که گوش کردم این جمعیت رو اینجا میدید اصلا که گرفتن به سن خیابانه ها رو مردم گرفتن یک تأثیر عجیبی دستان که چگونه نیروهای اسلام به هدر میرود دست این حکومت های فاسده شرکه که در نماز جمعه گفتیم اگر نماز جمعه باشد ولی بحث تاییه که نماز جمعه بگه نماز جمعه باشه این نماز جمعه این که بخواد خلیفه عمری بخونه که خود نماز جمعه نیست. اگر نماز جمعه این که اسلام میخواهد تشکیل بشود شرکت همه واجب است. هر کاری در اون حال حرام یا ایها الذین آمنوا ای اهل ایمان اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه اونجا که فریاد نماز از روز جمعه یعنی در روز جمعه در اون وقت از روز جمعه که فریاد برای نماز بلند شود یعنی صدای مؤذن حتی او الى ذکر الله بکتابید به سوی ذکر حق گفتن مخصوص نماز نیست یعنی حالا بگید خطبه که تمام شد مستحب بس بعد که شما نماز باید سر کرد حالا خطبه اون داره صلات میکنه بره خودی به اجماع همه مفسرین و فقها ها از همون اولی که صدای اذان بلند میشه واجب است استماع خطبه واجب است نه فقط شرکت در اون دوره کرد خود استماع خطبه از واجبات است اصحاو الی ذکر الله خود این خطبه و سخنرانی را قرآن ذکر الله می نامد. این تعبیرات تعبیرات کوچیکی نیست حساب داره همینجاست که مفسرین اهل سنت میگن ولی این خطبه هایی که امروز در نماز جمعه ها خوانده می شود ذکر شیطان است. این قرآن از این خطبه ها به ذکر الله میگه مسائل شخصی و فردی و از این حرف ها دیده می شود و ذر البیع خرید فروش را رها کنید. گفتم بیع به عنوان اون ضرب المثل کارم هست یعنی هر کاری غیر از اون کار را رها کنید. در طی وقتی میخوان مثال بزنم به بیع حرام که بیع عمل حرام است خود این متصدیون عمل حرام است میگم بیع وقت ندا مثل همین یعنی همین که صدای معظم بلند شد هر گونه استغلال به کاری میشه حرام که همین سعودی ها که این جاسین ظاهر قضیه را ظاهرها را حفظ میکنن من سال اول این حالا بین حالا که اینقدر هم دقت هم نمی کنن هر میگفتن که سالی طرف ده بودن اون وقتا صدای معظم که بلند میشد اگر این بابا مثلا ترازی یه کسی ترازی بوده گلسته بود و دست مسئول بود حرام و این حقیقت هست این واقعیت ذالکم خیر لکم این کنتم اگر بدانید این براتون خیر هست مصلحت هست به شرط این که بدانید و بفهمید این کنتم تعلمون این تعلمون یک شیء خاص اینجا نیست این چیزی که ما امروز تعبیر میکنیم درون اگر مردم عالم و رسیدی باشید اگر فهم داشته باشید فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. اونگاه که نماز به پایان رسید، هرگاه که نماز به پایان میرسد، اون وقت پخت کشید در زمین. اینجا میگن به اصطلاح امر عقیب حضر است. امر عقیب حضر یعنی یه من اگر باشه و بعد از من امری برسد علامت رخصته، نه دلالت بر وجود میکنن اصطلاح من پنتسی رو خلاص، یعنی مانعی نیست اگر خواستید متحرک، یعنی میل خودش هست بخواید نماز کبیر همونجا بینید مسئول رضا خدا باشید تا میلتون بود خواستید برید به خانه هاتون برید هر کار خواستید بکنید دیگه خیال شما مانعی نیست بعد از نماز که متفرد بشید و همتون وقتقی من حول الله و از فضل الهی جفتگی بکنید، یعنی مسئول خارکت بکنید بکنید فضل همین زیاده و منفعت هست، کار بکنید پس بکنید درآمد بدستید همین بذکر الله کثیرا لعلكم تفلحون. خدا را زیاد یاد بکنید با شب سگار بکنید، در حالی هم که مسئول کار کرد هستید زیاد در یاد خدا باشید، از خدا غافل نشید. در یکی از نمازهای جمعه یک خطا و لغزشی از مسلمین صادر شد به قرآن کریم، اون لغزش را اینجا یاد می کند و مورد ملامت قرار می کند. نوشتند به این که سالی بود که در مدینه مجاعه بود، ارزاق کمیاب بود، ارزاق کمیاب بود و به اینها را از خارج می آوردن و وارد می کردن. مردی بوده به نام دحیه کلبی که در اون وقت هنوز اسلام اختیار نکرده بود، این معمولا می رفت از کام و از جاهای دیگر اجناس می آورد، ارزاق و غیر ارزاق می آورد و وقتی هم که می آورد خود اون این کار می کرد یا اهل مدینه این کار می کرد، قبل از این حرفا می زدن مردم اطلاع پیدا می کردن، بعد به سرعت می رفتن و جلساتونو می خریدن. حالا فرض کنید که حالا باشه یه دفعه مثلا اطلاع بدن پیاز آورده شده باشه هر چی 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 بلا عرض کنم که این مثل این که خودش هم چه کاری هم می کرد، روز تازه آوردن مثلا هم پیاز آوردن هم در حالی که پیغمبر اکرم ایستاده بودن و مسئول خطابه جمعه بودن، اون وقتی می آمد تبل می زد و یه کارهای لحظیات و ساز و عجیه حرفا میده که بیشتر مردم جمع بکنه، صدای ساز و تبل و دهل دهیه کلبی که از یه طرف ساز و دهل هست از طرف دیگه عظیمت آورده زود باید برسیم اگر نکیلی بیرمون نمیاد. آقا تا این صدا بلند شد چنان بلبله بلند شد، گفتن آقا که زود بریم بالا اینجا بریم دیر میشه و قدر شد خواست بزن ایجایی زیادی خواست و پیغمبر در حالی که آلا مسئول خطبخون دارد عده قلیلی از مردم ایستادگی کردن و نرفتن. اینجا که قرآن اینها را ملامت می کند، یک ملامت ملایمی به اداره و تجارتن او لحظن این حفظو الیها، اینجا که تجارتی می بینن یا لحظی که این دوتا هر دو با هم بوده، اون لحظ مقدمه تجارت می بینن این حضر و علیه ها به سوی اون تجارت پراکنده می کنند و را همچه دست از سادگی می کنند و ترکی که قائما تو را رها می کنند در حالی که اقتصادی مسئول خود برد. حالا یه واعظی مسئول از کنم موعظه بسه و مردم هم توی هر صحبت هست باشن، در حالی که او بالای منبر مسئول صحبت کردن یه حادثه ای توی بیاد مردم پس هم برن اینجا یه ادهی خیلی فقط باقیه بود. قل ما عند الله خير من اللهو و من التجاره، بگو اون که در نزد خدا شما که برای خدا آمده اید بهتر است از اینها، شما نباید به خاطر یه همچی چیزی کائنات مربوط به خدا اون کار را تحقیر بکنید. والله خیر الرازقین، و خدا بهترین روزی دهندگان است، یعنی به خاطر روزی رفتید اونجا به اعتمادتون به خدا باشد و توکلتون به خدا باشد. اینجا آیات سوره جمعه
بسم الله العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله
يا الله يا الله
پروردگار دلهای ما به نور ایمان منور بگردان، نیتهای ما را خالص بفرما، پرتوی از انواری که بر دلهای بندگان خالص مخلص است، متهجدین است، تابانیده ای بر دل ما هم بتابان. خدایا دست ما از دامان ذرای علی و آل علی کوتاه نفرما، ما را پیرو واقعی اونها قرار بده. پروردگارا قلب مقدس امام زمان از همه ما راضی بفرما. پروردگارا اموات ما مشمول عنایت و مغفرت خودت قرار بده. رحم الله من قرأ الفاتحة محفوظا.